بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. بحث مبسوطی که بسیاری از مفسرین درباره کیفیت رؤیت و دلیل مسئله موسی کریم سلام الله علیه مطرح کردن این است که روایات مسئله یکسان نیست، گرچه بعضی از روایات دارد که وجود مبارک موسی کریم برای قوم خود سوال کرد، اما روایات دیگری هم هست که دلالت می‌کند که موسی کریم سلام الله علیه خواهان رؤیت خدا و شهود حق بود. از این جهت مفسرین تلاش کوشش می‌کنند که این رؤیت را تبیین کنند. این مطلب اول. دوم اینکه سیدن استاد رضوان الله در این قسمت موفق تر بود از سایر مفسرین. بیان فرمودن که ما یه سلسله علم های قطعی و ضروری از راه نقل داریم، مثل متواترات. یه سلسله علوم قطعی و ضروری از راه عقل داریم به نام فطریات. هیچ کدام از این دو رشته علوم ضروری و بدیهی را رؤیت نمیگیم. ما در این حال که میدانیم اونایی که مکه مشرف نشدن میدانند مکه وجود دارد، کعبه هست، اما نمیگن ما مکه را دیدیم، میگن میدانیم. و همچنین شهرهای دیگر یا حوادث به رخدادهای گذشته را که به صورت تواتر برای افرادی ثابت شده است میگن ما قصد داریم، میدانیم، اما نمیگن دیدیم یا میبینیم. این درباره منقولات. معقولات فطری هم نظیر الکل اعظم من الجوز یا الواحد نصف الاثنین، این گونه از مسائل ساده ریاضی با اینکه مورد یقین هست میگن ما میدانیم، نمیگن ما دیدیم یا میبینیم. رؤیت را به کار نمیبرن. وقتی به خیشتن خیش رسیدیم میگم میبینیم، میبینم که امیدوارم، میبینم که مثلا هراسناکم، میابم، مشاهده بکنم. اونچه که به علم حضوری برمیگردد اینا را به رؤیت تعبیر میکنیم، میبینم. خب پس ما چند قسم علم داریم. یه سلسله علم های قطعی نقلی داریم که از جای تواتر مانند آن به دست آمده است که اینها برای ما روشن است ولی تعبیر به رؤیت نمی کنیم. یه سلسله علوم عقلی بدیهی داریم، نظیر بدیهیات و اولیات، که از اونها هم تعبیر به قطع و یقین میکنیم ولی تعبیر به رؤیت نمیکنیم. قسم سوم علومی است که از اونها تعبیر به رؤیت میکنیم که اون به سنخ مفهوم و ماهیت بر نمیگردد، به سنخ هستی و واقعیت شهود بر میگردد. مثل خودمون رو میابیم، میگم میابم، دیدم اینجور بود. مخصوصا اون مشاهدات رؤیا را در عالم خواب. خب میبینم امیدوارم، میبینم میل دارم، میبینم میل ندارم، میبینم سردم هست، میبینم گرمم هست، اینا نه نظیر منقولات و متواترات هست که مفهوم باشد، نه نظیر الکل و اعظم من الجز است که اون هم مفهوم باشد. ما مسائل ریاضی دو تا چهار تا رو به عنوان یک مفهوم قطعی میدانیم، اما نمیگیم میبینم. اما وقتی که سردمون شد، گرممون شد، بیماریم یا صحیحیم یا چیز میل داریم، میگه میبینم، میبینم که میترسم، میبینم که میل دارم. همش تعبیر به رؤیت است. این سنخ علم از اون سنخ اول و دوم رأساً جداست، یعنی از سنخ مفهوم نیست، ماهیت نیست، قضیه نیست، تصور و تصدیق نیست. تصور و تصدیق مال علم حصولی است. یه واقعیت که پیش کسی حاصل است، این نه تصور است نه تصدیق. مفهوم نیست، از سنخ ماهیت نیست، قضیه نیست. آدم وقتی که درد را میکشد، طبیب میدوند که مریض دردمند است، این برای او قضیه است، یعنی موضوع است و مهمور است و نسبت میداند که فلون بیمار دردمند است. این میشه قضیه، میشه علم حصولی. اما خود بیمار درد را میکشد، دیگه قضیه نیست، موضوع مهمور نیست، معقول ثانی نیست، این متن هستی را به علم شهودی مییابد. خب این سنخ علم را تعبیر به رؤیت میکنن، چون که علمم هست. قرآن کریم از این گونه از علوم سخن گفته است. حالا یا به تعبیر سیدن استاد رسمان لاده، این هم قسمی از اقسام علوم هست، منتها با قرینه معینه کلمه علم و مانند آن بین اطلاق شده است، یا اگر نه مصداق مجاز هست با قرینه صارفه کلمه علم و رؤیت و اینها بین اطلاق شده است. ولی بالاخره ما با قرینه معینه یا با قرینه صارفه منظورمون از خودشناسی یا دیدن بهشت یا دیدن جهنم یا دیدن ملکوت، اون شهود خارجی است، نه از سنخ مفهوم است، نه از سنخ ماهیت است، نه از سنخ منقولات است، نه از سنخ معقولات است، از این از علم حصولی رأسا بیرون است. حالا یا مصداقی از مصادیق حقیقی علم است، یا نه اگه مصداق مجازی است با قرینه صارفه کلمه علم و همچنین رؤیت بر اینا اطلاق میشه. عمده بیانی که سیدن استاد رضوان الله دارن این است که میفرمان یه منتی قرآن از نظر معرفت شناسی بهره صاحب نظران کرده است، و این است که حکما اون چرا که از قبل از اسلام سابقه داشت به بین مسلمین رواج پیدا کرد و از حوزه غیر اسلامی به اسلام رسید، گرچه اونها هم شاگردان انبیای پیشین بودن، همونطوری که اسلام توانست مرحوم فارابی و بوعلی را تربیت کند، اون انبیای ابراهیمی هم توانستن جناب ارسطو و افلاطون را تربیت کنند، اونها هم از موحدان بزرگ انبیای ابراهیمی بودن. و این چنین نبود که مثلا اونها معاذ الله در راه دیگه قدم برداشته باشن، منتها صاحب نظران اسلامی به دعوت رهبران الهی وقتی بنا شد به عالم سفر کنن و علم را به کشورهای اسلامی برن، اون توحید را آوردن، حرف حکمای موحد آوردن، حرفای غیر موحد را منتقل نکردن. به هر تقدیر اونها هم بر اساس ان الدین عند الله الاسلام تابع انبیایی بودن که اسلام را برای مردم آوردن، ولی چیزی قبل از قرآن کریم به عنوان علم شهودی معلول به علت سابقه نداشت. ادعای سیدن الاستاذ رضوان الله است که فل القرآن المنه، این منت را قرآن بر حوزه های علمی دارد، برای اینکه کتاب‌های انبیای پیشین یعنی عهدین، عهد قدیم و عهد جدیدی که الان در بین بشر رایج هست، ما هر چه به این کتاب هم مراجعه می‌کنیم، یه علم شهودی که معلول به علت داشته باشد، مخلوق به خالق داشته باشد، اصلا سخن به میون نمی‌آورد. یک، تو حرفهای حکما هم جناب ارسطو و افلاطون و بعد اونچه که در صدر اسلام آمده از این مطلب اصلا سخنی نبود، برای اینکه حکمای مشا علم حضوری را فقط علم ذات به ذات می دونستن. علم ذات به علت را اسم شهودی نمی دانستن. این دو حکمای اشراق و حکمای حکمت متعالیه، البته از این به بعد که دیگه حالا تفسیر قرآن و روایات نظیر اعبدوا ما لم اره ما کنتو اعبد ربا لم اره و مانند اون رواج پیدا کرده، از شیود پیدا کرد. حکمت اشراق یا حکمت متعالیه معیار نیست، برای اینکه نه دست پروردگان مستقیم قرآن و اطرتن. اما اون حکمایی که تازه این مسائل را از یونان منتقل کردن، در بین مبانی حکمی اونها اصلا سخن از علم شهودی مخلوق نسبت به خالق نیست. می گفتن علم یا حضوری است یا حصولی، علم حصولی یا تصور است یا تصدیق، کل واحد از اینها یا بدیهی است یا نظری. و اما علم شهودی را که تبیین میکردن میگفتن شهود نفس است نسبت به ذات خود. علم ذات به ذات علم حضوری است، اما علم ذات به علت، علم مخلوق به خالق، این در حکمت مشا نیست اصلا. خب پس در کتب انبیاء آسمانی که در دست جوامع بشری کنون مثل عهدین، از این سنخ علم شهودی خبری نیست. در حکمت مشا هم که از یونان آمده و در اسلام رشد کرده قبل از اون بالندگیش، از این سنخ علم خبری نیست. لذا فل القرآن المنت علی الاسلام و علی المسلمین، این مطلب جزء نوآوری های قرآن است که این فلسفه را شکوفا کرده است. کم نیست از اون شکوفایی بحث های عقلی که وسیله قرآن آمده. قرآن بحث های فلسفی ندارد، ولی مبدع برهان را افاضه می کند. همونطوری که برهان امکان هست، برهان نظم هست، برهان حدوث هست، برهان حرکت هست، برهان حاجت هم هست. این مبدع برهان است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چه دلیل بر وجود خدا؟ همون حاجت الخلق. این بر اساس یا ان یوحناس انتم الفقراء الی الله افاده یک مبدع برهان است. اونگاه این مبدع برهان را حکیم میگیرد، برای او موضوع و محمول و حد اوسطش تبیین میکند، میشه برهان. عمده اون مبدع برهان است. برای علم شهودی هم این مبدع برهان در قرآن آمده است که مخلوق به لقای خالق میرود، همگان میرود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، هیچ کس نیست که خدا را در قیامت نبیند. منتها اونایی که نابینا هستند بعد از جراحی توان فرسا بینا میشوند و میبینند، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینایی که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اونایی که چشم باطنشون کور است، همین هایی که من کان فی هذه دنیا فی دنیا اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، همین ها را تا بصیر بکنن خیلی طول میکشد. حالا چقدر باید عذاب ببینن خدا میدونند، ولی بالاخره به جایی میرسن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. البته فقط قهر خدا را میبینن، خدا را به عنوان قهار میبینن نه به عنوان رحمان. خب این علم را که معلول بتواند علت را مشاهده کند، این در قرآن کریم است. البته به برکت روایات که گوشی از اون روایات در از توحید مرحوم صدوق خونده شد، این بازتر شد. بعد حکمای اشراق و بعد هم حکمای حکمت متعالیه این رو باز کردن و رهاورد فراوان و فروع فراوانی از این استفاده کردن. بنابراین این علم خاصی است که معلول بتواند علت را مشاهده کند به اندازه هستی خاص خودش. خب بله، ولی اصل حضوری بودنش ثابت شده است، برای اینکه سابقی ها علم حضوری را فقط منحصر می دونستن در علم ذات به ذات، یعنی هر موجود خودش رو ببیند، اما بخواهد معلت خودش رو مشاهده کند و رو به اندازه خودش، این را از سنخ علم حضوری نمی دونستن. چرا؟ معرفتش با اعتراف همراه است. وقتی را که خدا را میشناسد به همون اندازه خودش میشناسد، بعد هم ما عرفناک حق معرفتک را که اعتراف به قصور است زمیمه معرفت میکند. چرا؟ اون در اصل حشر است، اما وقتی که به لبه جهنم میبره اونجا میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. این من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این در آخرت کور محشور میشود. در اون محدودم انها من ربهم یوم اذن لمحجوبون، خدا را مشاهده نمی کنند. اما ساحره قیامت که 50,000 سال طول می کشد برای همین هاست، وگرنه برای مؤمن که 50,000 سال نیست. قبلا هم این روایت نقل شده است، وقتی ذات اقدس اله این آیه را نازل کرده است که شما در قیامت در روزی که 50,000 عام 50,000 سال طول اوست یه همچی روزی در پیش دارید، وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این آیه را خوندن، زید ابن ارقم ظاهرن به حضرت عرض کرد ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، همین روزی که به عنوان 50,000 سال است برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب حالا عد اکثر 4 رکعت چقدر وقت میخواد؟ خیلی انسان با طمأنینه و تأنی نماز ظهرش بخواند 15 دقیقه یا 20 دقیقه، خیلی با تأنی بخواند. فرمود قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب است. خب کسی که همه خطرات رو در دنیا پشت سر گذاشته اون روز معطلی ندارد، اما اینا که کورن تا کور را بینا کنن خیلی طول میکشد. چقدر باید در ساحری قیامت، در صحنه قیامت جون بکند، عذاب ببیند تا کم کم او را به لبه جهنم میبرن، نشانش میدن افسحرن هازا ام لا تبصرون، اونجا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اما حالا چقدر رنج کشیدن تا جراحیشون تمام بشود بینا بشود. خب اینطور نیست که با آسانی بینا بشوند. که تا کنون روشن شد که ذات اقدس اله مفهوم نیست که انسان او را در ذهن تصور بکند، ماهیت نیست نظیر انسان که با جنس و فصل شناخته بشود. البته مفهوم الله یا سایر اسماء الحسنا حاکی از اون حقیقت است. اون حقیقت را انسان با جان مییابد، مشاهده میکند از راه فطرت، بعد از او ترجمه میکند به عنوان علم حصولی. وگرنه این چنین نیست که ذات اقدس اله را ما با مفهوم بشناسیم، این مفهوم حاکی از مصداق باشد، بلکه حقیقت را با علم شهودی مییابیم، بعد از او ترجمه میکنیم با این مفاهیم. در جریان تشبیه مؤمن به جبل که مؤمن را به کوه تشبیه کردن، گفتن مؤمن کل جبل راسخ است، یعنی در حوادث روزگار ممکن است کوه متراشی بشود ولی ایمان مؤمن از او گرفته نمی شود، یا در حالتهای عادی هر حادثه کوه را متراشی نمی کند، ایمان مؤمن را متراشی نمی کند. روایاتی که درباره تشبیه مؤمن به جبل است دو طایفه است. یکی این که مؤمن مثل یک جبل راسخ است که لا تحرک و العواصف، همونطوری که تند باد کوه را از پا در نمی آورد، حوادث روزگارم ایمان مؤمن را از او نمی گیرد. طایفه دیگر روایاتی است که می گوید ایمان مؤمن مستحکمتر از کوه است، برای اینکه کوه ممکن است در اثر آتش فشانی متلاشی بشود ولی هیچ حادثه مؤمن را متلاشی و ایمان نمی کند. در اون بیان مبارک است امیر سلام الله علیه که به پسرش در جنگ جمل پرچم را داد، همون تد فل ارزه قدمک، زمین را مثل وتد، پا را مثل وتد به میخ در زمین بکوب، میخ خوب کن، همینجا بیست، از جبه فاصله نگیر. اون گفت همون تزول الجبال ولا تزول، کوها ممکن است در اثر انفجار متلاشی بشود ولی ایمان تو از تو گرفته نشود، تو استوار باش. خب در بعضی از روایات مؤمن از کوه بالاتر می شود، در اون روایات طایفه اولا مؤمن در حد کوه است، لکن این راجب حوادث عادی است، این منافات ندارد که کوه که متلاشی می شود اون کامل ترین انسانی هم که در حد ایمان است نظیر موسی کریم سلام الله علیه او هم مدهوش بشود. اون روایاتی که میگوید انسان مثل جبل است در حد جریانهای عادی است، اما این جریان فلان ما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا امر غیر عادی است. مطلع بعدی آن است که این جریانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابی بصیر فرمود برای دیگران نقل نکن، این مال اون فضای ساده فرهنگی مردمون اصل بود و لذا برای غالب مردم این حرفا نقل نمیشد، منتها در کتب علمی برای خواص مطرح میشد. ابو بصیر برای خواص نقل کرد، مرحوم صدر رضوان الله علیه هم برای خواص نقل کرد، اینا نوشته هاشون یکسان نیست، یه سلسله نوشته هایی دارن که برای برادران ایمانی می نوشتن، برای توده مردم می نوشتن، یه سلسله کتاب هایی دارن که جز امهات کتاب این هاست، توحید مرحوم صدوق از اون امهات کتاب مرحوم صدوق است، نظیر همون من لا یحضره الفقیهش که اینا کتاب هاست که برای خواص می نگارن، این طور نیست که در هر مجلسی جریان ابو بصیر نقل کنن یا در هر نوشته جریان ابو بصیر نقل کنن. مطلع بعدی آن است که انسان تا اشتغالی به تدبیر بدن دارد اون حالت برش پیش نمی آید که ذات اقدس اله را ملاقات کند به اندازه هستی خود، لکن اوحدی از انسان ها ممکن است که در دنیا که هستن، کسانی که با موت ارادی به موت ارادی موفق شدن، مردن از طبیعت به موت ارادی، اونها به لقاء الله بار یابند، لذا ممکن است در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما کذب الفؤاد ما رعا، اونجا مقداری از عظمت نور الهی را مشاهده کرده باشد. بنابراین اینی که سیدان استاد رضوان الله علیه فرمودن انسان تا زنده است به لقاء الله بار نمی‌یابد، مال غالب انسان هاست یا مال متوسطین اونها، ولی اوحدی از اونها مثل خلیفت الله، مثل انسان کامل نظیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ممکن است که قبل از مرگ طبیعی هم به لقاء الله بار یابند، نظیر اون چه در معراج مشهود حضرت شد. ایشون قبول دارن که کلمه لن گاهی استثناء پذیر است، اما نظر مبارکشون این است که لن برای تعبید است و گاهی تخصیص پذیر، ظاهرا این چنین نیست، لن برای نفی تأکید است نه تعبید. خب چیزی که استثناء پذیر است غایت دارد منوش تعبید نیست دیگر، ما هم بر مجاز بکنیم خلاف ظاهر است. این که در قرآن دارد لن ترضی عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، چیزی که غایت برمی‌دارد منوش بر ابدیت نیست، یا لن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی، که حدی برای این لن ذکر میکند منوش این لن برای نفی ابد نیست، برای نفی اکید است. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک موسی کلیم تا کنون حوادث فراوانی دادید که هر کدام کافی بود برای مدهوش شدن. خب وقتی همه تماشاچی ها فرار میکنن و سحر و اعیون ناس و استرهبوهم، با این تو صحنه نبودن، دیدن یه مار دمانی در میدان پیدا شد و مارهای دیگر را بلعید، طبق اون معنای ظاهری، نه اون معنای که سحر را بلعید. اگه به اون تفسیر باشد خب خیلی ها فرار کردن و موسی کریم با اینکه عهده‌دار بود باید این مار را میانداخت، عصا رو میانداخت و مار که میشد دست میزد او رو میگرفت. هیچ کدام از این حوادث نتوانست در او اثر بگذارد، او مثلا به خر موسی صیقا بشود. یا وقتی وارد دریا شدند، این دریا نظیر سلسله جبال آبها رو هم رفت، از این طرف هم صدها نفر تلف شدند. مسئولیت همه این بنی اسرائیل مستضعف هم به عهده موسی کریم است. خب تو این صحنه تلخ که بین الموت و الحیات است، حضرت در کمال طمأنینه و آرامش بود. این آبا رو هم آمد، اون رفته ها که رفت، این نیامده ها به جای اینکه بیاید رو هم آمد، شد یه دیوار، دیوار آب. هر لحظه احتمال سقوط هست. اگر فرو بیاید همه همراهان موسی کریم را با خود اون حضرت در کام غرق فرو برد. و حضرت در کمال تعنی و آرامش این را طی می‌کند و همه همراهان را با تعنی می‌برد. وقتی اینا از این دریا گذشتن، بعد این دیوار فرو ریخت، دیوار آب، این آبای که رو هم رفتن بالا، آبهای قبلی از فاصله یک کیلومتر یا یک فرسخ اون هم تو رو می آمدن، اون تو نبود کنه بیستن که به همین لبه، به همین این مرز جاده خاکی که رسیدن، اینا رو هم میشه انباشته می شدن. وقتی موسی کریم سلام الله علیه و همراهان از این دریای روان گذشتن، نوبت به فرائن رسید که به وسط دریا آمدن، این دیوار فرو ریخت، این دیوار آب. فغشیه هم میالگمه ما غشیه هم. خب این حادثه های سنگین رو موسی کریم پشت سر گذاشت، در کمال آرامش بود. چی جور شد که حالا یه کوه ریز ریز شد؟ خب این دریای به این عظمت هزارها نفرم زیر آوار آب رفتن و هیچ تکون نخورد بشد مبارک موسی کریم. حالا یه کوه متلاشی شد، از این کوه های متلاشی شده زیاد تو عالم. وقتی کوه منفجر می شود، آتش فشانی می شود، به صورت مذاب منطقه فراوانی را به صورت سنگ ریزی در بیارد دیگر. عده هم ممکن از نزدیک ببینن اما بیهوش نشن. این یک تجلی عتاب‌آلودی است نسبت به موسی کریم که این درخواست درخواست روای نیست، به دلیل اینکه موسی کریم سلام الله علیه که بیهوش شد، وقتی بهوش آمد نگفت که انا اول المؤمنین، گفت توبتو الیک و انا اول المؤمنین. معلوم می شود یه حادثه‌ای که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. اگر صرف جریان علمی بود، خب موسی کریم عرض می کرد که خدایا من فهمیدم که تا زنده ام نمی شود تو را با جان مشاهده کرد. اما این توبتو یعنی چی؟ رجوع کردم، توبه کردم. معلوم می شود یک کاری بود که اون کار باعث می شود که انسان از خدا فاصله بگیرد، بعد رجوع میکند. حالا اون که گناه نبود، نه گناه کبیره بود، نه گناه سرغیره بود، نه ترک اولا بود، نه مکروه بود، از این سنخ مسائل نبود، یه درخواست مقام برین بود برای کسی که باید بعد الموت ببیند، یه تمنی بود. بعد عرض کرد توبتو الیک، من رجوع کردم به طرف شما، فهمیدم که بله نه این تجلی بله ورز آن است که این برای کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد. وجود مبارک کلیم خدا حوادثی همتای این یا بیشتر از این، سهمگین‌تر از این را پشت سر گذاشت، ما از ذالک مدهوش نشد. این از کجا سنگین‌تر است؟ اگه در این دلیل است، برای اینکه یه تجلی عتاب‌آلود است، به دلیل اینکه توبتو را همراهی بکند، میگه من توبه کردم، نمیگد که انا اول المؤمنین. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. از این که توبه میکند معلوم شد اون درخواست درخواست ملایمی نبود، مناسب اون مقام نبود. چون درخواست مناسب نبود تجلی نسبت به وجود مبارک کلیم خدا اتاب آلود است، وگرنه اصل متراشی شدن کوه حادثه خیلی مهمی نیست که حالا موسی کلیم مدهوش بشود بیفتد. در بعضی تعبیرات دارد که ماته، حالا موت نیست مدهوش است. از این که بعد از این که بهوش از مدهوشی به در آمد عرض کرد توبت الیک و انا اول المؤمنین، این معلوم شود اون سؤال موقع نبود و این تجلی نسبت به کلیم خدای تجلی اتابالود است. توبت الیک و انا اول المؤمنین، یه روایتی را که مرحوم فیض رضوان الله در کتاب شریف تفسیر صافیشون نقل کردن، در همه بحث ها حتما روایات رو خواهید دید، در لابد مراجعه فرمودید. ایشون نه اگر چون چه تو مسائل تکلیفی باشد راجب یکی از احکام پنجگانه باشد، بله اینجا سخن در این است که آیا با عصمت سازگار است یا نه. اما اگر سخن از شوق است و شهود است و درخواست مطلب بالاتر است به لذت برتر، این دیگه با این احکام چهار پنجگانه که هماهنگ نیست. اعتقادش که محفوظ است، این میخواد اون مرحله بالاتر را یاد درک کند، با اینکه برای وجود مبارک کلیم خدا همینا حل شده بود. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بود و مانند همین ها را خود حضرت در هنگام اقامه برهان در دربار فرعون پشت سر گذاشت، گفت رب تو کیست؟ گفت رب العالمین است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اگر مقدور باشد مجاز است، این میخواد بیازماید ببیند قدرت دارد یا ندارد. این عرض میکند که من رجوع کردم، این توبه لازم نیست از گناه باشد، یعنی از یه مرحله به مرحله دیگر من برگشتم، رجوع کردم به تو، فهمیدم به این که من در دنیا به اون حد نمیرسم. انسان تا در دنیا هست مشغول تدبیر بدن هست، اون صلاحیت را ندارد که به لقاء الله بار یابد. غالب انسان ها، نه همه انسان ها. مرحوم فیض رضوان الله از توحید مرحوم صدوق این را نقل میکند که به توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام ذیل همین آیه فلما جاء میقاتنا، جلد دوم تفسیر صافی صفحه 234، ذیل همین آیه فلما جاء موسی لمیقاتنا فرماد به توحیدن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث و سأل موسی و جرى على لسانه من حمد الله عز و جل رب ارنی انظر الیک فکانت مسألته تلک امرا عظیما و سال امرن جسیما فعوتبه فقال الله تعالی لن ترانی فی الدنیا حتی تموت فترانی فی الاخره ولیکن این اردت ان ترانی فی الدنیا فانظر الى الجبل فین استقر مکانه فسوف ترانی فعبدال الله سبحانه بعض آیاته و تجلا ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميما وخر موسى صيغا ثم احياه الله وبعثه فقال موسى الكريم بعد از اینکه به هوش آمد سبحانك توبت اليك وانا اول المؤمنين، یعنی اول من آمن بك منهم انه لن يرى، اول کسی که ایمان آورده است به این که تو با چشم جان هم اونطوری که شایسته است در دنیا دیده نمی شوی منم. خب این گونه از روایات نشون میدهد که سؤال موسی کریم برای خودش بود و منظور سؤال برای رؤیت باطنی به چشم جان بود، نه رؤیت حسی معاذ الله که امر بیان قی است. منتها پاسخ داده شد که در دنیا مقدور شما نیست. نه، اون که در دنیا نمیبینی در آخرت میبینی معلوم میشود که امر ظاهری نیست، برای که در آخرت هم کسی خدا را با چشم ظاهر نمیبیند. فرمود به این که لن ترانی فی دنیا حتی تموت فترانی فی الاخره، از این که فرمود در آخرت میبینی معلوم چشم ظاهر نیست دیگر، چون چشم ظاهر چه در دنیا چه در آخرت محال خدا را میبیند. ذات اقدس اله لا تدرک الابصار، لا فی الدنیا ولا فی الاخره ولا فی النوم ولا فی الیقظه، مگر تو بیداری هم میشه خدا را دید؟ با چشم ظاهر چه در موت چه در قبل الموت چه بعد الموت، چه در نوم چه در یقظه، در همه حالات محال است. اینی که وجود مبارک است امیر دارد که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود در دنیا نمیبینی مگر اینکه بمیری و در آخرت بمیری، معلوم میشه با چشم جان دیگه، همون را در دنیا سوال کرده است. والحمدلله رب العالمین.